بالای کمونیسم کارگری، صدای آزادی، صدای برابری، صدای کمونیسم. برنامه ای از حزب اتحاد کمونیسم کارگری. گرسنگی در دنیا، 925 میلیون نفر مردم دنیا گرسنه اند. عروج یک جنبش فوق دست راستی در امریکا. دفاع دروغین ملی اسلامیان از آزادی بیان. صحبت و گفتگو با علی جوادی. بازخوانی کاپیتال مارکس، پرسش و پاسخ با منصور حکمت. شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری، من محمود احمدی هستم و در کنار همکارم احمد بابایی برنامه امشب یک شنبه 25 مهر 89 برابر با 17 اکتبر 2010 رو تقدیم حضورتون میکنیم. امیدوارم که پای رادیوهاتون باشین و آماده شنیدن برنامه امشب صدای کمونیسم کارگری. صدای کمونیسم کارگری برنامه ایست از طرف حزب اتحاد کمونیسم کارگری. ما از یک موضع کمونیستی، برابری طلبانه و آزادی خواهانه به نقد و بررسی مسائل مختلفی که در ایران و دنیا می گذرد می نشینیم. نظرات و پیشنهادات خودتون رو با ما در میون بذارین و ما سعی می کنیم که نظرات و پیشنهاداتتون رو در برنامه همون بگنجونیم و بر مبنای نظرات و پیشنهاداتتون برنامه همون رو هم تنظیم بکنیم. همونجوری که در اول برنامه اعلام کردم، ما راجع به یه سری مسائل مختلف با علی جوادی صحبت و گفتگو خواهیم کرد. علی جوادی، به برنامه امشب صدای کمونیسم کارگری خوش اومدین.
متشکرم. به شما و به شنوندگان صدای کمونیسم کارگری سلام میکنم.
علی جوادی، اخیراً سازمان ملل، مدیر کل سازمان خوربار و کشاورزی ملل متحد، به مناسبت 30 روز جهانی تغذیه اعلام کردند 925 میلیون نفر مردم دنیا گرسنه‌اند و 30 کشور دنیا در شرایط بحرانی تغذیه به سر می‌برند. در زمانی که می‌بینیم ثروت وسیعی امروز تو دنیا موجوده، چرا فقر؟ چرا ما نزدیک به 925 میلیون نفر مردم دنیا رو داریم که با گرسنگی دست به گریبانن؟ تازه این آماری که سازمان ملل اعلام کرده و به طور قطعا این آمار باید از این مسئله هم بیشتر باشه. چرا فقر؟
اجازه بدید قبل از اینکه به علت فقر در جهان امروز اشاره بکنیم، به معنای واقعی فقر در این ابعاد گسترده کمی بپردازیم. 925 میلیون نفر گرسنه، طبق اعلام رسمی مدیر کل سازمان خواربار سازمان ملل، یعنی 925 میلیون نفر انسانی که در روز غذای کافی نمیتونن بخورن. بخش اعظم این افراد عظیم رو که چیزی حدود 1/6 1/7 جمعیت کره زمین رو تشکیل میده، یعنی از هر 6 نفر یا 7 نفر یک نفر، بخش اعظم اینها رو کودکان و سالمندان تشکیل میدن و زنان بعدن، و بخش اعظمش کسانی هستن که توانایی کار کردن چه به لحاظ سنی چه به لحاظ کهولت سنی یا کمی سنی رو ندارن و نمیتونن حتی اگر خودشون رو به در و دیوار بزنن شب و روز کار بکنن بتونن زندگی برای خودشون تأمین کنن یا غذایی رو تو دهن خودشون بذارن و شکمشون رو سیر کنن. و شب و بعد گرسنه سر به بالین بذارن توی بغل پدرشون، بغل مادرشون، و این زندگی رو به امروز فردا برسونن. معنای فقر توی این زندگی و گرسنگی توی این دنیا الان اینه: ابعاد انقدر بزرگه، انقدر عظیمه که تکون دهنده است، و میرسونه آدم ها به سوال شما که چرا گرسنگی، چرا فقر در این ابعاد، در این دوره از تحول اجتماعی و تکامل بشر، و اینکه آیا نمیشه این مسئله رو حل کرد. به نظرم برای پاسخ به سوال شما باید اینو گفت: فقر در شرایط کنونی مسببی نداره چی کسی غیر از نظام اقتصادی سیاسی موجود جهان معاصر، یعنی نظام سرمایه‌داری. به هر حال اومدن یه نظامی رو بر بشریت تحمیل کردن در این دوره با ارتش و توپ و تانک و تبلیغات و مهندسی افکار عمومی. این نظام رو هر روز در اذهان توده‌های مردم موجه جلوه دادن و به حقنه کردن بهشون و گفتن این بهترین نظام اقتصادی جهان معاصره. و میدونیم که اقتصاد به هر حال پاسخگوی مسئله غذا، آذوقه، تامین معیشت، مسکن و نیازمندی‌های بشر جامعه امروز هستش. نتیجتا باید انگشت اتهامو به طرف نظام اقتصادی سیاسی سرمایه‌داری معاصر گرفت. و یکی دیگه از اقلام اساسی کارنامه نکبت‌ها رو نظام سرمایه‌داری رو همین فاکتور، همین علت اشاره کرد. که نگاه کنید از هر 6 نفر یا از هر 7 نفر یک نفر در جهان امروز با توجه به رشد تکنولوژیک، با توجه به قدرت عظیم تکنولوژیک بشر، گرسنه میخوابه، غذا نداره بخوره، و بخش اعظم اینا رو کودکان و سالمندان تشکیل میدن. مسبب چیزی جز نظام اقتصادی سرمایه‌داری کنونی نیست.
علی جواد، شما به این اشاره کردین که عامل اصلی فرق نظام سرمایه‌داریه. منتها ما میبینیم که کنفرانس های مختلفی برگزار میشه، دول مختلف سرمایه‌داری دور هم میشینن و از این صحبت میکنن که باید با فقر مقابله بکنن و وامای مختلفی مثلا به کشورهایی که فقیرتر هستن داده میشه تا با مسئله فقر مبارزه بشه. شما راجع به این اقداماتی که از طرف دولت های سرمایه‌داری صورت میگیره چی میگین؟
اقداماتی نیستش که دولت‌های سرمایه‌داری برای ریشه‌کن کردن فقر در دستور قرار بدن. اگر کسی واقعا میخواد فقر رو از دستور جامعه بشری خارج کنه به مسابقه یک مصیبت اجتماعی و پایان بده، باید به شرایطی پایان بده که فقر رو تولید میکنه و بازتولید میکنه. کم کردن و یا تخفیف دادن فقر و گرسنگی در جهان به خاطر نگرانی از پیامدهای اجتماعی سیاسیش مسئله بود که سازمان ملل در 2 سال گذشته در دستور خودش قرار داد. اینا نگران پیامدهای اجتماعیش هستن. اگر این سیستم، مبلغینش، متفکرینش، توجیه کنندگانش ذره ای انسانیت نسبت به زندگی، معاش و آسایش بشر علل عموم، انسان علل عموم و مشخصا طبقات کارگر و زحمتکش تو جامعه بشری کنونی ندارن. اینا میخوان تخفیف بدن فقر رو، چرا که میترسن پیامدهای اجتماعی داشته باشه. مسلما ما مخالف این نیستیم که فقر تخفیف پیدا بکنه، اما اشاره میکنیم که علت اصلی تمام این مصائب خود نظام سرمایه‌داری هستش و این ابعاد وجود داره. علارغم این تلاش‌هایی هم که برفرض حتی بهشون امتیاز داده بشه، میبینیم این ابعاد وجود داره. به حال علارغم تمام اون تلاش‌هایی که شما بعضن اشاره کردین، این ابعاد فقره. اینو باید پای کارنامه‌شون نوشت و گفتش که مسبب شما این و این زندگی سیاه و ننگین رو به بخش از این اکثریت توده‌های کارگر و زحمتکش جهان معاصر تحمیل کردیم.
برخی از ایدئولوگ‌های نظام مدافع نظام سرمایه‌داری، برخی، البته همه‌شون نه، چون مسئله فقر انقدر گسترده است توی نظام‌های مختلف سرمایه‌داری که حتی برخی از ایدئولوژی‌های سرمایه‌داری هم به این معتقدن که نابسامانی‌های اقتصادی موجود باعث شده که فقر هست، حداقل اینو میگن. ولی برخی دیگه از ایدئولوژی‌های دست راستی نظام سرمایه‌داری از این صحبت می‌کنن که که مسئله اگه فقر توی دنیا الان وجود داره، مسببش نظام کنونی دنیا نیست، مسببش خود آدمان به صورت فردی. یعنی اگه یه نفر فقیره، مسببش خودشه. شاید کار نمیکنه، شاید بنا به دلایل مختلفی تو اون موقعیت قرار داره. این تبلیغاتیه که ایدئولوگ های بورژوایی میکنن و میندازن به گردن خود فرد توی جامعه. شما پاسختون به این مسئله چیه؟
پاسخ من اینه: علارغم اینکه مسبب هر کسی بدونیم، آیا جهان کنونی، آیا نظام سیاسی اقتصادی دنیای معاصر در قبال معیشت، در قبال مسکن، در قبال بهداشت، در قبال درمان فرد در جامعه مسئول یا نه؟ آیا فرد باید کار بکنه تا بتونه معاشش رو تامین بکنه؟ و اگر نتونه کار بکنه یا نخواد کار بکنه حتی، نباید از معیشت داشته باشه، مسکن داشته باشه، باید گوشه خیابون بیفته بمیره؟ میخوام بگم حتی اگر این استدلال رو هم بپذیریم که مسبب فقرشون خودشون هستن چون کار نکردن و تمام استدلالات ارتجایی جناح دست راستی و سرمایه‌داری در این زمینه بپذیریم، سوال اساسی اینجاست: انسانن، باید زندگی و معیشتشون تأمین بشه، انسانن، چشم این جهان گشودن، کار میکنن اکثریت عظیم این مردم و باید زندگیشون تأمین بشه. شما از هیچ حیوانی رو دیدین ببینن که بگه حیوان دیگه اگه گرسنه است مسببش خودشه؟ تبلیغات و استدلالا و توجیهاتی که مدافعین نظام سرمایه داری میکنن واقعا تکون دهنده و مشمئز کننده است. اما علاوه بر اون، کسی که کار نمیکنه تو این جهان معاصر کارگرها و مردم زحمتکش نیستن که فقیرن، سرمایه‌دارا هستن که به مثابه انگل اجتماعی، به مثابه استثمارگران موجود در جامعه هستن که از قبل دسترنج دیگران، از قبل کار دیگران و استثمار عظیم طبقه کارگر در سطح جهانی دارن زندگیشون رو میگذرونن و نتیجتا به مسئله استثمار باید برگشت. ببینید ریشه فقر رو من میگم، هرچند که فقر زمینه تاریخی داشته ولی امروز باید در نظام اقتصادی سرمایه‌داری جستجو کرد، به این علت که این نظام در شرایط بهینه کار کردنش حداقل 5% بیکار لازم داره، به 5% بیکار احتیاج داره که بتونه به اصطلاح قدرت خرید کارگر رو پایین نگه داره، بتونه به اصطلاح رقابت رو در صفوف کارگران بالا ببره تا بتونه دستمزد کمتری بپردازه. اگر این واقعیت خودش رو نظام میکنه، این نظام فقر رو هر روزه واسطولید میکنه. اگر سود سرمایه‌دار به این برمیگرده که دستمزد کمتری به کارگر داده بشه و کارگر در سطح جهان باید گرسنه بمونه، اتحادیه رو باید زد، تشکل کارگری رو باید زد، شورا رو باید زد، تشکل کمونیستی رو باید زد که مدافع بهبود زندگی کارگر و مردم زحمتکش هستش، نتیجتاً فقر رو مشاهده میکنه. فقر عاملش، علتش، مسبب اصلیش نظام اقتصادی موجوده. اتفاقاً اگر کسی کار نمیکنه، کسایی که آماده به کار هستن باید بتونن از بیمه بیکاری مکفی برخوردار باشن، مستقل از همه اینا انسانن، به محض چشم باز کردن به جهان موجود بعد از امکانات رفاهی ممکن در سطح جهان برهمند بشن. من مدافعین سرمایه داری میتونن چند نفری رو پیدا کنن، یه درصد اندکی رو پیدا کنن یا بگن اینا برفرض اون تلاش جدیت نکردن. سوال اینجاست آیا جامعه بشری میخواد با خودش این گونه رفتار بکنه؟ این گونه رفتار بکنه که بخشی از خودشو، از پیکر خودشو بذاره در گوشه گرسنه نابود بشه، از بین بره، از کودکانی که مقصر نیستن، یه اشاره اولی من کردم، بخش اعظم این کسانی که گرسنه هستن کودکن، چطور میتونن کار بکنن؟ برفرض پدر و مادرشون نتونستن کار بکنن، چرا کودکان باید مقصر گرسنگی باشن که پدرش برفرض کار نتونسته بکنه و مسلما کار نبوده براش که انجام بده، برای 99%ش؟ درستم اگه 1% هم کار نمیکنه، جامعه بشری میخواد مناسبات خودش رو برای مبنا تنظیم بکنه که بگه من 1% خودم رو قربانی میکنم، مثل دوران قبل تبخش قبایل در جنگلای آمازون، افرادی رو میانداختن تو آتیش، اینا میانداختن گوشه خیابون که نابود بشن از گرسنگی. نظرم ضدیت، ضد انسانی بودن اوج تبلیغاتشون رو مشاهده میکنه، واقعا تکون دهنده و مشمئز کننده است.
علی جواد، اگه برای یه لحظه مستقل از اینکه دلایل گرسنگی امروز تو دنیا چیه، یه لحظه از این مسئله اگه فراتر بریم، به طور واقعی همونجوری که قبلا هم صحبت کردیم 925 میلیون نفر آماری که سازمان ملل داده مردم تو دنیا گرسنه‌اند، راه حل فوری این قضیه چیه؟ آیا مردم باید صبر بکنن این گرسنگان تا نظام سرمایه‌داری از بین بره، تا از شر گرسنگی خلاصی پیدا بکنه؟ به طور فوری که الان ما این جمعیت وسیعی رو تو دنیا داریم که گرسنه‌اند، با این موزل چه برخوردی باید صورت بگیره؟
در درجه اول به نظرم باید به کسانی که آماده به کار هستن بیمه بیکاری داده بشه، کسانی که آماده به کار هستن. در درجه دوم رفاه و امنیت و آسوده و نیازمندی های اولیه زندگی هر انسان، هر کودک و هر سالمندی باید توسط دولت و جامعه تامین بشه. نمیشه فرض کرد جامعه وجود داره کودکانش بخشش به خاطر اینکه پدر و مادرش بر فرض محال حتی کار نکردن باید گرسنه بمونن، یا سالمندانشون به خاطر اینکه قابلیت کار کردن از دست دادن باید گرسنه بمونن. نتیجتا باید اقدامات رفاهی فوری در دستور قرار داد. ما خواهان اقدامات فوری اقتصادی اجتماعی از طرف دولت و دولت رو مسبب میدونیم، مسئول میدونیم در کمال وضعیتش و همچنین از بین بردن ریشه فقر و فلاکت. برای این مسئله خودشون دارن اشاره میکنن اگر سالیانه 50 بیلیون دلار کشورهای به اصطلاح سرمایه‌داری آماری که سازمان ملل ارائه کرده هزینه بکنن و صرف تامین آذوقه کودکان و سالمندان و کسانی که گرسنه هستن بکنن، فقر به نصف تبدیل میشه. 50 بیلیون دلار میزان گرسنگی رو به نصف تبدیل میکنه. 100 میلیون دلار یا یه چیزی کمی بیشتر از بین میبره، گرسنگی رو از بین میبره. 100 میلیون دلار در ارقام جهانی رقم بزرگی نیست. بودجه مانند کشوری مانند ایرانه، خرج 1/10 جنگیه که آمریکا در عراق انجام داد و خیلی کمتر از اون، و خرجیه که در فرض در عرض چند سال در افغانستان برای کشتن آدما دارن انجام میدن. یا بودجه نظامی دولت آمریکا در سال معادل بر فرض 900 بیلیون دلار هستش. شما با 100 بیلیون دلار میتونید فقر گرسنگی رو در سطح جهان از بین ببره. یعنی راه حل از بین بردن فوریش وجود داره، امکانش وجود داره. اگر از بین برده نمیشه، منفعتش وجود نداره، سیاستش وجود نداره، خواستش وجود نداره.
شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری، با علی جوادی دبیر کمیته مرکزی حزب اتحاد کمونیسم کارگری صحبت و گفتگو میکنیم. در این قسمت از برنامه به یک قطعه موزیک گوش میکنیم و صحبتمون رو با علی جوادی بعد از موزیک پی خواهیم گرفت. با ما باش. We'll be right back. شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری، با علی جوادی در ارتباط با گرسنگی در دنیا صحبت و گفتگو میکنیم. علی جوادی، در قسمت اول برنامه شما به این اشاره کردین که اگه ما این میزان وسیع گرسنگی در دنیا داریم، مسببش نظام سرمایه‌داریه و با از بین رفتن نظام سرمایه‌داری گرسنگی هم تو دنیا رخت برخواهد بست. میخواستم راجع به این مسئله ازتون سوال بکنم، آیا در نظام سوسیالیستی ما فقر و گرسنگی نخواهیم داشت؟
پاسخ مسلما منفیه، نخواهیم داشت. علت این نیست که سوسیالیسم یه پدیده‌ایه که از پیش به گونه‌ای تعریف شده. سوسیالیسم نفی مناسبات سرمایه‌داری موجوده، نفی مصائبی است که نظام سرمایه‌داری موجود به بشر تحمیل کرده و به بشر حقنه کرده. نتیجتا در پاسخ نفی چنین موقعیتی، موجودیت و واقعیات کریه نظام سرمایه‌داری باید برش از بین بردنش تلاش کرد. اینکه درجه رفاه در یک جامعه چقدر باشه برمیگرده مسلما به میزان ثروت اجتماعی تولید شده و غیره. ولی مسلما یه چیز همه میدونیم که نظام سوسیالیستی نظام عادلانه، نظام برابر هست و در نظام سوسیالیستی شرط فعالیت اقتصادی نه تولید سود برای سرمایه‌دار، نه اینکه کسی کارش ارزش اضافه سرمایه‌دار اضافه بکنه، بلکه رفع نیازمندی‌های مردم هستش و هر کس به اعتبار چشم باز کردنش به این جهان باید از امکانات رفاهی، از امکانات معیشتی، از امکانات خانمان، درمان و غیره و آموزش و بهداشت در سطح امکان جامعه برخوردار باشه. نظام سوسیالیستی به این اعتبار که انتقاد و نفی این واقعیت ها و واقعیت موجود به نظام سرمایه‌داری هست، نتیجتا نمیتونه نظامی باشه که فقر و گرسنگی و یا برفرض بی خانمانی رو درش وجود داشته باشه. اگر وجود داشته باشه نظام سوسیالیستی نیست.
خب شما دارین به این اشاره میکنین که در نظام سوسیالیستی به خاطر اینکه اون نظام کار مزدی رو لغو میکنه، در اون نظام فقر و گرسنگی نمیتونه وجود داشته باشه. کسایی که به صحبت شما گوش میکنن، مسئله تجربه شوروی ممکنه به ذهنشون بیاد. در شوروی ما با یه انقلاب کارگری روبرو بودیم و طبقه کارگر به قدرت سیاسی رسید، ولی آیا در نظام شوروی مسئله فقر و گرسنگی از بین رفت و یا از بین نرفت؟
سرمایه‌داری دولتی بود. نتیجتاً مصائبی هم که در نظام شوروی وجود داشت باید توی نظام سرمایه‌داری دولتی نوشت. اتفاقاً انقلاب کارگری، انقلاب سوسیالیستی در روسیه شکست خورد و بر مبنای شکست انقلاب کارگری و حکومت کارگری بود که استالین و پس از اون تونستن یک سرمایه‌داری دولتی خاکستری و بوروکراتیک رو به مردم اون جامعه بر مبنای دستاوردهای عظیم انقلاب اکتبر، به اسم انقلاب اکتبر، به مردم تحمیل بکنه. مثلا مسئله از دو گونه متفاوتی بعد بهش برخورد کرد. اما حتی در مقایسه با همون وضعیت، فقر و فلاکت به معنای امروزیش در نظام شوروی در مقایسه با جهان سرمایه‌داری دوران خودش الگوی بهتری رو ارائه داده بود. من مدافع نظام سرمایه‌داری دولتی شوروی نیستم، ولی وقتی شما مقایسه بکنید اونجا مسکن مجانی بود، آموزش مجانی بود، بهداشت مجانی بود، آزادی هم وجود نداشت، سرکوب هم وجود داشت. اون کسی که مینالید این بودش که من نمیتونم سرمایه‌دار بزرگ بشم، نمیتونم چپاول زیاد بکنم، نمیتونم فلان بکنم و به اصطلاح قدرت و امکانات دولتی در دست ارگانهای حکومتی و طبقه حاکمه که مراجع دولتی برمیگشت گره خورده بود. یعنی سرمایه‌داری رقابت خصوصی آزاد در مقابل سرمایه‌داری دولتی گلوست به اصطلاح اعتقاد میکنه. یعنی مردم در مقایسه برفرض با کشورهای آفریقایی، در مقایسه با کشورهای سرمایه‌داری پیرامونی، حتی در مقایسه با خود آمریکا، درجه فقر این نبود. یعنی بازه یا رنج فقر و ثروت در اون جامعه بسیار متعادل‌تر بود تا نسبت به بازه و رنج فقر و ثروت در جامعه مثلا مثل آمریکا. که شما نگاه میکنید، اگر مقایسه کنید میزان حقوق کارگر تو اینجا و تفاوتش با مدیر کل چیزی حدود 4000 برابره. یعنی یه مدیر کل یک کمپانی 4000 برابر یک کارگر تو این جامعه حقوق میگیره، در صورتی که کارش نالازم، وجودش نالازم و صرفا از دسترنج کارگر اون کمپانی یا اون بخش از سرمایه داره استفاده میکنه. نتیجتا مسئله کاملا متفاوته. حتی در مقایسه هم اون نظام الگوهای بهتری داده بود در مقایسه با کشورهای سرمایه‌داری، چه از جنس دولتی چه از جنس خصوصی و رقابتی. اما مسئله ما کاملا در نقطه مقابل همه اینا قرار داره. ما مثلا ما تامین رفاه برای همگان، شعار ما آزادی برای برابری، رفاه برای همگان در جامعه هستش. هدف فعالیت اقتصادی در جامعه مورد نظر ما رفع نیازمندی های همگان هستش. اما به این خاطر منتقده پایه نظام سرمایه داری در درجه اول هست.
میخواییم راجع به یه موضوع دیگه بایتون صحبت و گفتگو بکنیم. همونجوری که در اول برنامه اعلام کردم، ما در امریکا با عروج یک جنبش فوق دست راستی و فاشیستی روبرو هستیم و در انتخابات میان دوره‌ای که در ماه نوامبر برگزار خواهد شد از این صحبت میشه که راستا به احتمال زیاد میتونن اکثریت رو توی سنا و یا توی کنگره امریکا در دست بگیرن. چی شده؟ دو سال پیش وقتی اوباما به ریاست جمهوری در امریکا انتخاب شد، ما با یه جنبش وسیع توی امریکا روبرو بودیم. مردمی که بی اعتنا بودن به انتخابات ریاست جمهوری در امریکا، دیدیم در مقیاس وسیعی که در امریکا بی سابقه بود به پای صندوقای رأی می رفتن. صحبت از این بود که ما در جامعه با تغییر و تحول روبرو خواهیم بود. صحبت از این بود که سیاست‌های گذشته جورج بوش و سیاست‌های دست‌راستی به کنار گذاشته خواهد شد و سیاست‌های جدید دیگه‌ای توی امریکا پیاده خواهد شد. و صحبت از این هم بود که حزب جمهوری‌خواهان در بحران هویتی به سر می‌بره و باید خودش رو از نظر هویتی باز تعریف بکنه. الان می‌بینیم که اون محبوبیت وسیعی که اوباما داشت در پایین ترین حدش قرار داره و میبینیم که راست تو جامعه امریکا داره قدر قدرتی میکنه و راستی که از این صحبت میکنه میخواد خدمات اجتماعی رو بزنه، میخواد بیمه بیکاری رو بزنه، میخواد با مهاجرین مقابله بکنه. چی شد؟ دلایل رشد راست در امریکا چیه؟
ببینید، دلایل رشد گرایش و جنبش فوق راستی، دست راستی ارتجایی و یا فاشیستی رو تو آمریکا بعضا بعد به خود این جنبش ها و توان جنبش راست و محافظه کار و سوپر ارتجایی نسبت داد. اینا دیدن بعد از اینکه در انتخابات پیشین آمریکا شکست خوردن و تمامی عرصه های قوه مقننه مجریه رو و اجرایی رو از دست دادن، نتیجتا باید یه بازتعریفی میکردن. شما اشاره کردین که هویت در هم شکسته شده شده رو باید بازتعریف میکردن و دوباره میومدن جلو. همین کار رو کردن و نتیجتا یک جنبشی رو تعریف کردن که در پایه مبانی و گرایشی از این جریان جنبشی رو تعریف کرد که بر مبنای مبانی پایه‌ای گرایش راست محافظه کار و ارتجایی در آمریکا داره کار میکنه. این مسئله گره میخوره به مسئله بیکاری گسترش یافته در آمریکا در ابعاد 10% که تابکنون بی سابقه بوده، به غیر از دوران بحران کبیر آمریکا در سال‌های 1930. معمولاً در زمان‌هایی که گرایش بیکاری، درصد بیکاری در جامعه گسترش پیدا می‌کنه، نظام موجود حتی نمی‌تونه معیشت اولیه و کار اولیه رو در سطح متعارف و کارکرد روتین خودش در جامعه تأمین بکنه و مثلا در آمریکا 5% نرخ بیکاری به طور مداوم بوده، اما اکنون با 10% مواجه هستیم و کارگران در بخش از این بیکار میشن. مسئله بیکاری و مسئله اشتغال به مسئله اول جامعه ارتقا پیدا میکنه. در این گرایشات ما گرایشات فاشیستی رو میبینیم که دولت رو مسبب میدونه و وجود دولت رو مسبب میبینه و در این حال تلاش میکنه که با یک حرکت دست راستی خودش رو به نماینده نجات بخشی از کارگران، نجات کارگران و یا نجات مردم زحمتکش از این وضعیت نشون بده. همونطوری که مثلا عروج شما فاشیسم رو در آلمان اگر بررسی بکنید به عنوان یک گرایش ناسیونالیست سوسیالیستی خودش رو علم کرد و با اعتبار و بر مبنا و پایه درصد بیکاری بالایی که در آلمان بر اثر بحران اقتصادی در اون زمان وجود داشتش، در راست آمریکا هم همینطوری هستش. به این مسئله باید ناتوانی های جناح به اصطلاح دیگه هیئت حاکمه آمریکا، یعنی جناح حزب دموکرات آمریکا را اضافه کرد. اینا همواره از تلاش بخشایی از جامعه استفاده میکنن که به قدرت برسن. وقتی که به قدرت میرسن مسئلهشون پیشبرد و تامین منافع و کارکرد روتین و درازمدت نظام سرمایه‌داری هست که بر اونجا حاکمه. من اصلا تو اون چارچوب قرار میگیرم. فکر میکنم زمینه ها رو در این شرایط باید نگاه کرد، به بحران تعمیق یافته اقتصادی، به تلاش گرایش فوق راست آمریکا برای بازتعریف خودش و گرایشی از این تلاش که خودش رو در قالب حزب تی پارتی منعکس کرده که بخشی از حزب جمهوری خواه آمریکا هستش، اما در تنش و کشمکش با جناح غالب رهبری حزبشون مواجه هستند و به اصطلاح خودشون ناجی و نماینده نجات کارگران از بیکاری نشون میدن، اما با راحل های سوپر ارتجایی کلاسیک سرمایه دارن.
شما امکان موفقیت این تهاجم راست رو چجوری میبینیم؟ برصورت اشاره هم کردیم ما تو وضعیت الان مردم تو امریکا قرار دارن که وضعیت بسیار بد و نابسامانیه، مسئله بیکاری وسیع، مسئله اقتصاد در هم کوبیده و کلی دلایل مختلفی هست که تو جامعه موجوده که داره بر دوش مردم سنگینی میکنه. تو همچین موقعیتی به نظر شما امکان موفقیت راست در تهاجم به مردم زحمتکش در امریکا چقدر خواهد بود؟
ببینید، توی امریکا راست سوپر ارتجایی تونسته الان یه گرایش، یه جنبش ارتجایی رو شکل بده. اهداف اینا در درجه اول هستش که قوه مقننه سنا و کنگره امریکا رو بتونن از دست جناح رقیب خودشون خارج کنن و بتونن قوانینی رو به اصطلاح به تصویب برسونن که خدمات اجتماعی رو حذف کنه، مالیات رو از سرمایه‌دارا کم کنه، اقدامات رفاهی رو که برای مردم کارگر و زحمتکش وجود داره کم کنه و اون الگوی شدیداً اولترا راست از زاویه سرمایه‌داری رو که کوچکترین تأمین برای معیشت مردم، نیازهای اجتماعی مردم، خدمات اجتماعی مردم، بیمه بازنشستگی یا بیمه درمانی برای مردم وجود داره حذف کنه و بعدا تازه بگه این راه حل اقتصادی من است. این راه حل اقتصادیشون اینه که سرمایه‌دار باید دستش باز باشه، هر جنایتی، هر اقدامی، هر درجه استثماری انجام بده و زمانی که هر درجه استثمار بیشتری انجام داد و توانایی این رو داشت میتونه کارگر رو استخدام کنه، کارگرم در اون کنار از بغلش میتونه چیزی بخوره و به اصطلاح زندگی بخور و نمیری داشته باشه و تامین. این الگوشون اینه برای از بین بردن این وضعیت. دست سرمایه‌داری رو بیشتر از این باید باز کرد، تعرض سرمایه‌داری رو سازمان داد، خدمات اجتماعی رو حذف کرد و بر فرض بتونن این کار انجام بدن. چقدر موفق میشن بستگی داره که در این انتخابات میتونن کرسی‌های اصلی و اکثریت سنا و کنگره آمریکا رو در دست بگیرن یا نه، که هنوز کماکان علامت ابهامی در مقابلشون قرار داره، ولی به هر حال به مثابه یک گرایش سوپر ارتجایی تونستن فضای سیاسی جامعه رو تو آمریکا قطبی بکنن به نفع راست، به نفع گرایشات فوق ارتجایی و فاشیستی.
علی جوادی، ولی در دو سال گذشته خود موقعیت راست توی امریکا باعث شکستشون توی انتخابات ریاست جمهوری شد. سیاست های جورج بوش، چه سیاست های سطح جهانیش و چه سیاست های اقتصادیش در سطح امریکا باعث شد که ریپابلیکن ها با شکست مفتضحانه در انتخابات روبرو بشن و هم در سنا و کنگره و در خود کاخ سفید از دست دادن موقعیت برتری رو که داشتن. این موقعیت شما چرا فکر میکنین امروز دگرگون شده؟ همون موقعیتی که باعث شکستشون شد، چرا فکر میکنین همون موقعیت میتونه امروز باعث پیروزیشون بشه؟ فکر نمیکنین یه مقدار با هم تناقض
داره؟ درجه خودشونو باز تعریف کردن، چهره های جدیدی رو آوردن جلو که به شدت پوپولیست و فوق دست راستی هست. گرایش فاشیستی به این معنا که پوپولیستی و رو به کارگر و زحمتکش شروع میکنه صحبت کردن و اون تفرعون همیشگی طبقات بالای جامعه و نمایندگان سیاسیشون نداره، یکی از ویژگی های این گرایش سوپر ارتجایی تو آمریکا هستش. در این حال مردم در این دو سال تغییری رو مشاهده نکردن که زندگیشون به طور واقعی عوض بشه. تغییرات اندکی صورت گرفت، مثلا در رابطه با اضافه کردن مدت بیمه بیکاری یا برفرض بیمه درمانی، اصلاحاتی درش صورت گرفت که بعضن به حال قدمی به جلو بود، اما سطح آقام هنوز فاصله است با اون چیزی که مد نظر جامعه هستش. اما در هر صورت مردم تغییرات اساسی نکردن. میزان بیکاری که شاخص اصلی وضعیت اقتصادی جامعه هستش تغییری نکرده، نه تنها تغییر نکرده، بدتر شده. و علت این بدتر شدن مردم دیگه در به دولت حاکم برمیگردن، نگاه میکنن میگن شما مسبب بدتر شدن هستین، یا باید درست میکردین نکردین. نتیجتا جریان انتقادی نسبت به وضع موجود شکل میگیره و جناح ارتجایی فاشیستی این مسئله رو داره در دست میگیره و میخواد بگه که ما الان با تغییر هست که میتونیم وضعیت رو بهبود ببخشیم. اما چه تغییری؟ تغییر هیئت حاکمه کنونی و گرایش راست ارتجایی سوپر ارتجایی رو به جلوی صحنه آوردن. مردم خواهان بهبود وضعیتشون هستن. زمانی که آلترناتیو سوسیالیستی رادیکال که بتونه از این دو آلترناتیو امید مردم رو به تغییر تضمین بکنه، مردم این گرایشات راست و چپ طبقه حاکمه برفرض نوسان پیدا میکنن. این واقعیت دلخراش زندگی سیاسی در آمریکا.
اجازه بدین یه مقدار راجع به وضعیت توی دنیا صحبت بکنیم. این تغییر تحولی که در قدرت سیاسی در امریکا ممکنه به وقوع بپیونده، چه تأثیری خواهد گذاشت در سیاست امریکا در سراسر دنیا؟
به نظرم تأثیر اساسی نخواهد گذاشت، چون تغییرات محدود هست، میان دوره‌ای هست در سطح رأس هیئت طبقه حاکم امریکا، یعنی دولت و رئیس جمهوری و غیره نیست، اون باند حاکم یا هیئت حاکم حاکم نیستش. سیاست امریکا کماکان تا اونجایی که بوده در این حال مستقل از نوسانات جناحی به پیش برده شده. مسئله امریکا پس از جنگ جهانی، پس از جنگ به اصطلاح سرد، پایان جنگ سرد و شکست بلوک شرق، اهداف درازمدتی هستند که با تغییرات در هیئت حاکمه نوسان چندانی نخواهند کرد. تاکتیکاشون عوض میشه اما استراتژیشون کماکان ثابت و یکسان هست. اون استراتژی به نظرم دست نخورده باقی خواهد در پایه‌ی سطح خودش.
سوال دیگه ای که میتونه مطرح باشه این که در حالی که راست در دنیا تهاجمش رو علیه فوق راست در ایران، جناح فوق راست در ایران زیاد کرده، میبینیم که این فوق راست در امریکا و اروپا در حال رشد. چرا همچین؟
نظرم این دوتا اتفاقا به هم دیگه نیاز دارن. گرایش راست، فوق راست و ارتجایی و یا گرایشات راست زمینه رو برای گسترش یکی فراهم میکنن. ببینید، یکی از زمینه‌های سیاسی تعرض به جناح تی پارتی و این گرایش فاشیستی اتفاقا مثلا در عرصه بین‌المللی تقابل با اسلام و جمهوری اسلامی به مثابه یک نیروی تروریستی در سطح جهانی هست، ولی از یک زاویه کاملا ارتجایی و خواهان سیاست‌های به شدت خصمانه و تشدید تخاصم میان قطب‌های تروریستی در سطح جهان هستش. به این اعتبار سیاست عملا تهاجمی رو دنبال میکنه و در قبال گرایش حاکم در طبقه حاکمه آمریکا.
شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری، با علی جوادی صحبت و گفتگو میکنیم. در این قسمت از برنامه به یک قطعه موزیک گوش میکنیم و صحبتمون رو با علی جوادی پی خواهیم گرفت. با ما باشید.
vuelve in no volveré no volveré no volveré no quiere recordar no quiere recordar vuelve in no volveré no volveré no volveré no quiere recordar no quiere recordar
شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری با علی جوادی دبیر کمیته مرکزی حزب اتحاد کمونیسم کارگری صحبت و گفتگو میکنیم. علی جوادی، اخیراً جایزه آزادی آینده رسانه ها که هر سال توسط یک بنیاد رسانه‌ای در آلمان به روزنامه‌نگاران و نویسنده ها عطا میشه، امسال به کاریکاتوریست دانمارکی کورت وسترگارد که کاریکاتوراش از محمد تو سال 2005 بسیار سر و صدا کرده بود داده میشه. این بنیاد از اکبر گنجی و شیرین عبادی هم دعوت میکنه که تو این مراسم حضور داشته باشن. اکبر گنجی تو سال 2007 از طرف همین بنیاد جایزه دریافت کرده بوده، منتها تو این مراسم که اکبر گنجی و شیرین عبادی شرکت داشتن، در حین مراسم به عنوان اعتراض سالن رو ترک میکنن و اینو مطرح میکنن که این کاریکاتوریست دانمارکی اومده به اعتقادات مسلمانان در سراسر دنیا توهین کرده و دادن جایزه به این کاریکاتوریست دانمارکی رو نقد میکنن و بهش اعتراض دارن. به نظر شما نقش این بنیادها و جوایز چیه؟
در درجه اول این بنیادها بنیادهایی هستند که از مصالح، منافع، ایدئولوژی و سیاستهای طبقه حاکمه در این جوامع و منافع روزمره شون دارن دفاع میکنن، دارن نظام خودشون رو به اصطلاح تقویت میکنن با اعطای جایزه به کسانی که اون الگوی برفرض سیاسی، ایدئولوژیک یا اقتصادی مورد نظر اینها رو دارن پیش میبرن. اینا دارن به خودیاشون جایزه میدن در سطح جهان و سعی میکنن که مدافعین خودشون رو، مبلغین خودشون رو گسترده تر بکنن و نفوذ سیاسی ایدئولوژیک خودشون رو در جوامعی که به اصطلاح گرایشات دیگه و جنبش‌های ارتجایی مقابل هستند بالا ببرن و به اصطلاح به این اعتبار برای خودشون اعتباری در سطح جامعه جهانی، در سطح جنبش خودشون و پیشروی جنبش خودشون تامین کنن.
خب اگه اینجوری دارن
شاخص اینها آزادی بیان به طور واقعی همیشگی بدون قید و شرط نیست، اهداف سیاسی واقعی رو و ایدئولوژیک مشخصی رو دنبال میکنن.
اگه اینجوریه که شما اشاره میکنین که اینا هر سال میان به خودیاشون و بر مبنای سیاست معینی جایزه میدن، آیا اون وقت دادن جایزهشون به این کاریکاتوریست دانمارکی که اومده از محمد کاریکاتور کشیده رو چجوری توضیح میده؟
ببینید این فرد جایزه میدن چون که میخوان اون گرایشی رو از اسلام سیاسی رو تقویت بکنن که به اصطلاح در درجه ای از تسامح یا مدارا با گرایش انتقادی خودش میتونه به سر ببره و اینها رو علم میکنن تا بتونن از نیروهایی که میتونن به سازش با گرایش خودشون دست پیدا بکنن دفاع بکنن و این چهره رو میخوان ارائه بدن. در حقیقت تلاشیه برای اینکه بگن منتقد جریان اسلام سیاسی در این حالی که باید جایزه بگیره و اتفاقا در جنگی که تروریست ها با هم دارن، منتقدین ایدئولوژی و نقطه نظرات سیاسی گرایش مقابل باید جایزه داده بشه بهش، در این حال هم تلاش میکنن که کسایی که اهل سازش و مذاکره در اون طرف هستن رو بهشون جایزه بدن. شما اگر این مسئله رو در چارچوب جنگ تروریست‌ها قرار بدیم، پاسخ به نظرم روشن میشه. تروریسم دولتی با مدافعین و مبلغینش که در این حال دستگاه مسیحیت در کنار خودش داره، تروریسم اسلامی در اون طرف، دستگاه اسلام و سنت کثیف اسلام در کنار خودش داره. مبلغین اینا به نقد مبلغین اونا پرداختن، به نقد سمبول های اونا پرداختن و جایزه میگیرن. مثلا جایزه که این فرد یک کاریکاتوریست گرفته به این اعتبار معنی میده برای اینا. اون طرف هم به امثال شیرین عبادی و غیره جایزه میدن، کسانی هستن که اهل مذاکره و سازش و بندوبست هستن با بین قطب‌های سیاسی جهان معاصر و به این اعتبار جایزه میگیرن. هر دو طرف میبینید که جوایزشون معنی میدن.
نکته جالب میموده که اکبر گنجی که خودش تو سال 2007 این جایزه رو دریافت کرده بود و شیرین عبادی که جایزه نوبل رو دریافت کرده بودن، سالن رو به عنوان اعتراض ترک میکنن تحت عنوان اینکه دادن جایزه به این کاریکاتوریست توهین به اعتقادات مسلمان است. پاسخ شما به این مسئله چیه؟
ببینید، توهین به اعتقادات هر کسی یک واقعیت زندگی سیاسی و حق آزادی بیان هر کسی در جامعه کنونی هست. اگه کسی مدعیه که من طرفدار آزادی بیانم، از حق انتقاد و سیاسی و به سخره گرفتن و نقد هر چهره، هر سمبول، هر مقدسات، هر گرایشی باید بتونه رسما دفاع بکنه. اکبر گنجی نشون داره میده که مثل دورانی که چاقو میکشید و خونست تو سر مردم فرو میکرد، زمانی که دارن برفرض به مقدساتش توهین میکنن یا این تصور براش وجود داره که به مقدساتش توهین شده، عکس العمل نشون میده از جنس مشاهده کردین اسپورت. قبلا چاقو میکشیدن، قبلا ترور تیمای ترور سازمان میدادن، الان هم عکس العمل اینطوری در حقیقت نشون میدن در مقابله با این واقعیت. اینا مدافع آزادی بیان نبودن، نیستن. جایزه هم که دریافت کردن نه به خاطر واقعا مدافع بودن آزادی بیان این جانوران اسلامی، بلکه در حقیقت به خاطر مصالح قطب مقابل بود که گرایش اهل سازش در میان جریانات اسلامی رو خواست بشه ذره پروبال بده، در سطح سیاسی مطرحش کنه و در مقابل گرایش اهل عدم سازش قرارش بده و بهش امکاناتی بده.
علی جوادی، جنبش کمونیسم کارگری و حزب اتحاد کمونیسم کارگری از آزادی بدون قید شرط بیان و اجتماعات دفاع میکنن. در زمانی که برخی جریانات اپوزیسیون قید و بند میذاشتن بر آزادی بدون قید شرط، جنبش کمونیسم کارگری از تنها جنبشی بود که آزادی بدون قید شرط دفاع میکرد. این یه مسئله هستش که خیلی بحث برانگیزه حتی در جوامع غربی. ما میبینیم که به عنوان نمونه اگه فاشیستا یا کوکلس کلانا اگه بخوان دست به تظاهرات بذارن و یا دست به راهپیمایی بزنن، با نمیتونن این کارو بکنن. به نظر شما مرز برای آزادی بیان کجاست؟
آزادی بیان مرزی نداره. آزادی بیان یعنی بیان، حرف زدن یا حتی آزادی ابراز وجود فراتر از آزادی بیان هست و ابراز وجود سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، هنری رو در بر میگیره، مرز نمیتونه بشه. انسان امروز باید بتونه هر چی دلش بخواد بگه. اتهام مسئله کاملا جداییه، افترا مسئله کاملا جداییه، حد که حرمت مسئله کاملا جداییه، ولی تمام به اصطلاح مقدسات، تمام جوانب اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، ملی، ناسیونالیستی، مذهبی جامعه میتونه مورد نقد قرار بگیره و کسی نباید حق اعتراض داشته باشه نسبت به این نقد. اعتراض دولت در حقیقت نباید بتونه حقی داشته باشه کسی رو تحت بازپاس و بازجویی قرار بده. آزادی تشکل به نظرم میتونه محدودیتایی داشته باشه. اگر تشکلی اعلام بکنه که من میخوام بر فرض تبعیض رو بر علیه مردم رسمیت ببخشم، من تشکلی هستم طرفدار نژاد پرستی و برای پیشبرد سیاست‌های خودم میخوام نژاد مقابلی رو بر فرض نژاد سیاه رو بگیرم مورد اذیت و آزار قرار بدم، این مسئله از حوزه آزادی قانون خارج میشه و به حوزه جرم و جنایت در جامعه به اصطلاح منتقل میشه.
ولی اگه زمانی که فقط صرفاً توی مرحله تبلیغن و دست به عملی نزدن، شما این مرز رو کجا میکشید؟
مسلما وقتی آزادی بیان بدون قید و شرط باشه، این گرایشات زمینه واقعی چندانی نخواهم پیدا کرد. اما مستقل از این مسئله، آزادی بیان شامل آزادی بیان فاشیستا، آزادی بیان کله برفرست امامه به سرها یا هر جانور سیاسی دیگه ای که من و شما و تمام بشریت معاصر ازشون منزجر هست شاملشون میشه، حتی کثیف‌ترین نوع بیان رو شاملش میشه. اما آزادی تشکل مسئله هستش که برمیگرده به اینکه این تشکل در کارنامه فعالیت سیاسی خودش چه چیزی رو ثبت کرده. تشکلی که در کارنامه خودش ثبت کرده که اقداماتی رو انجام داده بر علیه مردم، نفرت نژادی رو تبلیغ کرده و نفرت نژادی رو عمل کرده، تعرض کرده غیره، بعد به مسابقه جریان خاطی در جامعه خرش گرفت، بردش تا میاره ایشون اومده با تبلیغات نفرت انگیز نژادی خودش این تعرض رو سازمان داده، چیزی که پرونده کوکلاس کلانا هست و غیره. اما نفس جمع شدن و تبلیغ کردن به نظر من دارای جرم و یا غیربند و شرط و شروطی نباید بشه.
شما مرز اتهام و توهین رو با مرز ابراز عقیده کجا میکشین؟ چون میتونه این مسئله به عنوان یه ابزاری در خدمت دولت قرار بگیره که بگن شما در این نظری که دارین مطرح میکنین اتهام توهینه و مانع آزادی بیان یه تشکل و یا یه فرد بشن. شما مرز رو کجا میکشین؟
ابراز وجود نظر و بیان نمیتونه مانع آزادی کسی باشه. اونجایی که توهین و هتک حرمت و افترا مطرح میشه، فرد خاص زنده و حی و حاضری باید مد نظر باشه که به شخصیتش، به حرمتش، به موقعیت برفرض اجتماعی و احترامش در جامعه تعرض شده، تخطی شده و مورد افترا و حرمت قرار گرفته. مثلا اگر من بیام محمد، عیسی یا برفرض موسی رو مورد نقد قرار بدم و مسخره بکنم، مسخره بکنم، هیچ گونه ایرادی به این مسئله نیست. راجع به یکی از سمبول‌های اسطوره‌های تاریخ دارم صحبت می‌کنم نظرم. ولی اگر یک فرد زنده‌ای رو به نظرم بیاییم و مورد حدک و حرمت قرار بدیم، نه اینکه کاریکاتور بکنیم، مورد حدک و حرمت قرار بدیم و افترا بهش بزنیم، دروغ بهش نسبت داده بشه که ثابت بشه که دروغ وسیعی بهش نسبت داده بشه، این حدک و حرمت، این اتهامه و اتهام باید مورد بازخواست و بازجویی قرار بگیره. اتهامی که به فرد زنده‌ای زده بشه و بتونه ثابت بشه که این اتهامه. ببین مثلا من الان و شما و تمام کسانی که در کار این مجموعه هستیم، رادیو سلز غیره، متهم میکنیم سران جمهوری اسلامی رو به جرم جنایت علیه بشریت. به ما بگن شما اتهام زدیم، میگیم بله. میگن ثابت باید بکنیم، میگیم حتما ثابت میکنیم. در دادگاه میرم ثابت میکنیم که این حیوانات چه جنایتی برای بشریت انجام دادن. این اتهامیه که ثابتش میکنیم. اما اگر اتهامی زده بشه و نتونه ثابت بشه و کسی به اصطلاح خلاف اتهام زده باشه، فرد اتهام زننده باید مورد بازجویی قرار بگیره و باید اقدامات انضباطی در جامعه در رابطه با این نوع رفتار فردی صورت بگیره. نظرم هرچند که محدودیتی هستش که باید بیشتر روش تعمق کرد، زبان بشه بیشتر مورد بررسی قرار داد و غیره، ولی شاید بشه یه مؤلفه هایی رو به دست داد که آدم بتونه نخودهایی رو تمایز بده.
علی جوادی، با تشکر بسیار زیاد که وقتتون رو در اختیار برنامه صدای کمونیسم کارگری قرار دادین. براتون روزا و شبای خوشی رو آرزو داریم.
متشکرم.
آسیایی رو میگن جبر جغرافیایی، این که نی در هوایی سکونت شده سیگار و چایی، این که زاده آسیایی رو میگن جبر جغرافیایی، این که دنگ در هوایی سکونت شده سیگار و چایی، این که زاده آسیایی رو میگن هات افتاده تر بیرامون تو ببین با دقت، میسوزم خشک و تر، میسوزم خشک و تر، میسوزم خشک و تر،
این که دستاتو روی سر میذارم
میذارم،
این که با هات هیچ کاری ندارم
ندارم،
این که تو بازشون راهه،
این که تو بازشون راهه،
این که سر میدم
به سر
سرم،
به سر
زاده آسیایی رو میگن جبر جغرافیا، این که رنگ در هوایی سکونت شده سیگار و چای، این که زاده آسیایی رو میگن جبر جغرافیا، دنگ در هوایی سکونت شده سیگار و چایی، این که زاده آسیایی رو میگن جبر جغرافیایی، این که دنگ در هوایی سکونت شده سیگار و چایی، این که زاده آسیایی رو میگن جبر جغرافیایی، این که لنگ در هوایی سکونت شده سیگار و چایی.
شنوندگان عزیز به صدای کمونیسم کارگری گوش میکنین. پایان بخش برنامه امشبمون بازخوانی کاپیتال مارکس، سخنرانی منصور حکمت در انجمن مارکس لندن در سال 2001 هست که براتون اینجا پخش میکنیم. برای شنیدن بقیه سخنرانی های منصور حکمت ازتون دعوت میکنیم به سایت منصور حکمت مراجعه بکنید. با هم به سخنرانی منصور حکمت گوش میکنیم.
پیدا بکنم و بتونم اینجا ارائه بکنم و بعد آخر هر یه ساعتی، یعنی تو هر کدوم از این یه ساعت ها سوال و جوابی در رابطه با بحثایی که اونجا تو اون مبحث شده خواهیم داشت و اگه لازم باشه شرح بسته بیشتری بهش بدیم. در نشد سه بخش داره. در این سه بخش من فکرم به این ترتیب تقسیمش بکنیم. میخوام توضیح بدم که راجب چیا حرف میزنیم امروز. بخش اول راجب جایگاه کاپیتال و جایگاه این کتاب تو تئوری مارکسیسم و تو جنبش کمونیستی میخوام صحبت بکنم، نه در مورد اهمیت اخلاقیش به اصطلاح، در مورد جایگاه مضمونیش در تبیین کمونیسم و تبیین مارکسیسم. و به این منظوری مقدار برمیگردیم بحثای کتاب ایدئولوژی آلمانی و دیدگاه مارکس راجع به ماتریالیسم تاریخی و همینطور راجع به تئوری کمونیسم. و نظرم بحث مهم اینجا است که بعداً راجع به جنبه‌های انقلابی مارکسیسم و خصلت انقلابی کتاب سرمایه خواهیم داشت. بخش دوم وارد خود کتاب میشیم. من این کتاب رو فکر کردم توی جلسه امروز به جلد یک فقط میپردازیم، وارد جلد دو و سه کاپیتال و جلد چهارش که تئوری ارزش اضافه است نمیشیم و خود تو خود جلد یک هم فقط میرسیم به آخر فرمول عمومی سرمایه، یعنی تا سر بخش انباشت سرمایه. به این دلیل که این بخش خیلی مهمیه، اگه ما این تیکه اولو خوب بپوشونیم باقی کتابو فکر می‌کنم هر کسی خودش هم به مقدار زیادی میتونه دنبال بکنه. تو جلسه بعدی مربوط به کاپیتال که دو یا سه جلسه در مجموع ما میتونیم راجع به این صحبت کنیم، باقی جلد یک که بخش انباشت سرمایه و بعد انباشت اولیه هست و بس میکنیم، بعد بریم جلد دو راجع به گردش سرمایه و دپارتمان های مختلف تولیدی و بعد جلد سه هست که راجع به سرمایه های متعدد و مقوله های مثل سود، بهره و همینطور گرایش، تئوری گرایش نزولی نرخ سود و تئوری بحران از تئوری مارکسیستی بحران و غیره است. امروز بنابراین مفاهیم اولیه رو تا سر بحث انباشت، تا سر بحث انباشت سرمایه و به اصطلاح خودگستری سرمایه راجبش صحبت میکنه. میشه تقریبا تا حدود صفحه 550 تو کتاب پروگرسی که من دارم، نمیدونم مال شما تا صفحه چند میشه. البته معنیش نیست این 550 صفحه رو ما اینجا همه رو میپوشونیم یا همه صفحاتش رو بهش اشاره میکنیم، به بحثای اساسی که تو این 500 صفحه اول مطرح میشه اشاره میکنیم و سعی میکنیم مقوله جا نیفته. با واضحه که رفقای خوندن اینو میتونیم راجع به نکاتی که به نظرش میرسه بحث بکنیم. در تو سازماندهی این بحث یه مشکلی که من داشتم اینه که هیچ نمیدونم اودینس ما، مخاطبین ما چی میدونن راجع به این کتاب یا به چه منظوری تو این جلسه شرکت میکنن. آیا این جلسه جلسه است که تبیین خود اونا از کاپیتال بود، مثلا بحث که من میکنم قرار مقابل بشه و بحث کنیم، آیا کسایی هستن که کاپیتال قبلا خوندن روش نظر دارن و میخوان اینجا جوانب ظریف‌ترش بس بشه، آیا کسایی که دفعه اول اسم این کتاب میشنون، کسایی هستن که کتابو نخوندن میخوان فیلمشو رفته باشن که اگه کسی گفت بگن ما میدونیم داستان چیه. در نتیجه سوال اینه که چیکار کنیم تو این جلسه که به حال همه کسایی که از زوایای مختلف اومدن اینجا نشستن این جلسه مفیدی باشه. کاری که من فکر کردم اینه که این کتابو میخونیم، یعنی به این معنی که فصل به فصل شما بهتون میگم داره چی میگه و اساسش چیه، یعنی کسی نخونده آشنا میشه و میتونه بره، ولی در این حال در لابلای بس نکاتی که شاید به طور فوری از تو خود صفحه کتاب بیرون نمیزنه، مثل متد مارکس، جایگاه این بس در رابطه با بقیه بحثایی که ممکنه بعداً مطرح بشه، اهمیت مقولات، اونا رو هم بس میکنم که اگه کسی قبلا کتابو خونده و به این جنبه‌های بس بیشتر علاقه داره بتونه اونم براش قابل استفاده بوده باشه. در مجموع میخوام این جلسه جوری باشه که اگه این کتاب کسی رو از پیش میترسونده، سراغش نمیرفته، با این بس فکر کنه که میتونه بره خونه و این کتاب بذاره جلوشو بخونه، نمیدونم به چه زبونی، چون ترجمه فارسیش که به لعنت حق نمیارزه، بعد یه زبان خارجی رو بتونم، انگلیسی یا آلمانی یکی بعد این کتاب بخونه، منطقا ترجمه اسکندری اولا چاپش خیلی بده، ترجمهش حالا وقتی دقیق میشونی اونقدر که اول به نظر میاد بد نیست، ولی چاپش انقدر بده که هیچ کی فکر نمی کنم سراغ جلد کتاب سرمایه ترجمه اسکندری تا رفته باشه چیزی ازش فهمیده باشه. در نشه به انگلیسی و آلمانی اگه میتونی، فرانسه هر کسی زبونا رو بلده، خیلی سرراستر متنش از اون چیزی که تو فارسی به نظر میاد. اگه این جلسه بتونه کاری بکنه که بریم این کتاب بخونیم، به هدفش خدمت کرده. بتونه کاری بکنه که کسایی که جست و گریخته بخشایشو خوندن یه سیستمی به فکرشون بده راجع به این کتاب و در مجموع معرفی باشه از این کتاب که یکی از مهمترین اسناد جنبش کمونیستی و یکی از مهمترین اسناد تاریخ مدون بشریته. جلسه موفقی بود. اگه بتونه علاقمند بکنه این جمع و کمک بکنه به خونده شدن این کتاب توسطش. یه نکته که من فکر می‌کنم باید دقت که تو این جلسه من کتاب می‌خونیم، ولی من می‌خوام بیشتر یه کاری کنیم کتاب بفهمیم، احساسش کنیم، بیشتر از اینکه بخونده باشیمش بفهمیم راجع به چیه، چه مقولاتی رو مطرح می‌کنه، چرا این چیزا رو میگه که میگه و به چه کاری میاد این کتاب، قرار باشه چیکار کنیم. اگه کسی فکر می‌کنه که این کتابو بخونه می‌تونه از فردا بره تو بورس سهام اینجا سرمایه‌گذاری کنه و پولدار بشه، اشتباه است. این کتاب چیزی راجع به این نداره. میگن دیوید ریکاردو اقتصاددونی که مهم اقتصاد کلاسیک قبل از مارکس که مارکس ارجاعی زیادی بهش داره، این تو بازار سهام میلیونر شده بود و گویا این علامت اینه که تئوریاش درست بوده. ولی ریکاردو 16 سالگی وردست باباش رفت توی بورس، تا 27 سالگی میلیونر شده بود، گذاشت کنار، 40 سالگی رفت اقتصاد نوشت. یعنی تئوریاش مال بعد از وقتیه که تو بورس کار میکرده و کلن ربطی نداره این مسئله. این مسئله به تحلیل اقتصاد جاری امروز، کمپانی های چند ملیتی، با بحران آتی سرمایه‌داری، انباشت آیا قرار رکود تو آمریکا بشه الان یا نه، از این کتاب فورا نمیشه اینو فهمید. یه واقعیت رو باید در نظر گرفت که مارکس کتاب سرمایه رو تموم نکرد. شاید اگه تموم میکرد ما رو به واقعیات جاری اقتصاد سرمایه‌داری نزدیکتر میکرد. ولی این کتاب خاصیتش این نیست که اقتصادیات و اونطوری که دو دانشکده درس میدن، اقتصاد اینطوری کار میکنه و کمپانی ها اینطوری کار میکنن و بورس اینطوری کار میکنه رو یاد کسی بده. همونطور که خواهم گفت این راجع به جامعه سرمایه‌داریه و اینکه این پدیده چجوری کار میکنه، بنیادش رو چیه، وجوه مشخصش چیه و این مقولات اصلی چجوری به هم ربط داره. همطور گفتم این مهمترین کتابی است که شاید تو تاریخ بشریت نوشته شده. این اواخر چند وقت پیش بود فکر کنم، خیلی بعد از سقوطش بلوک شرق، یه آمارگیری شد که مهمترین کتاب چیه. ببین انجیل و کاپیتال اگه اشتباه نکنم، کاپیتال با یه مقدار درصد بالاتری تو آمار عمومی که مردم راجعش حرف زدن یا مثلا ادبا و دانشگاهیان و غیره رای دادن، معلومه کاپیتال کتاب مهمتری از انجیله. کاپیتالو اینجا نه راحت گیر میارید، نه همه درس میدن، نه میشه فهمیدش، نه کسی دانشو درسش هست. انجیل تو همه هتل ها هست، تو حتی موتلایی که اتاقشون رو ساعتی کرایه میدن انجیل هست. ولی کاپیتال رو باید شما برید تو دانشکده استاد تو گیر بیارید، تازه 4 صفحه رو باش بخونید بفهمید چی. با این حال از نظر اهمیتش تو تاریخ بشر خیلی‌ها گفتن کاپیتال مهمترین کتابی است که نوشته شده و تو زندگی آدم ها تأثیر گذاشته. چون قرن 20 وقتی نگاه میکنید میبینید تمام داستان سر همین کتابه، تمام کشمکش قرن 20 و تمام تجربه میلیون ها انسان تو قرن 20 این کتاب یه جایی درش میبینید. یا دارن سعی میکنن از شرش خلاص شن، یا دارن سعی میکنن پیادش کنن، یا دارن سعی میکنن یادش بگیرن، یا دارن سعی میکنن تحریفش کنن. ولی بالاخره این کتاب مرکز یکی از مهمترین آثار علمی و سیاسی تا کنون نوشته شده دنیاست. با جمهور افلاطون مقایسه کنید، این مهمتره. با کتابای آدم اسمیت و ریکاردو مقایسه کنید، اونا درسته تو دانشگاه اشاراتی با آدم اسمیت و ریکاردو هست، ولی این کتاب اقتصادی است که ذهن بشر قرن 20 رو به خودش مشغول کرد. موقعی که ما دانشجو بودیم، اونا خوندن کاپیتال یه حالت به اصطلاح مثل کسی که اولین دانشجویی که ماشین میخره و بقیه میگن فلانی ماشین داره، کسی که کاپیتال خونده بود یه جوری آدم خیلی عضو یه باشگاه ویژه‌ای به حساب میومد، خیلی شیک، خیلی محترم، گفتن فلانی کاپیتال خونده. و این بچهای کنفدراسیون تعریف میکنن از یه دوستی به اسم احمد قطبی در کنفدراسیون که انقدر میگفتن کاپیتال خونده، من میگفتن جلسات کنگره های کنفدراسیون کاپیتال میاره میره میشینه ردیف اول کنگره میشینه کاپیتال میخونه. ایمیجی که کاپیتال میداد به کسی که خوندهش این بود که این یه کلاس بالاتر از بقیه کسایی که ادعای سوسیالیسم میکنن، ادعای کمونیسم میکنن، کسی که جرأت کرده بره کاپیتال بخونه و خونده یاد گرفته و الان دیگه طرفش نمیشه شد. کاپیتال یه بستره جایزه بود که کسی فتحش میکرد و دیگه داشت و دیگه میتونست بذاره تاخچه که این آدم کاپیتال خونده. علتش این حالت ویژه است که این کتاب پیدا کرده. به طور کلی فهم میکنم مارکسیست ها خیلی سراغ این کتاب نرفتن. کتاب هست، یه چیز هم راجع به شنیدن، ولی بخش خیلی کمی از جنبش کمونیستی و مارکسیستایی که هر روز دارن فعالیت کمونیستی میکنن میرن سراغ این کتاب ببینن آخه بابا تو این چی نوشته، داستان چیه. انور خامنه‌ای تعریف میکنه که 53 نفر وقتی گرفتن بازجویی میاد چک میزنه تو گوش این و میگه کجای کاپیتال نوشته خدا نیست، برو اونو واسه من بیار. یعنی فکر میکنن کاپیتال اون کتابیه که دیگه همه چیه مارکسیسم اساسا اونجا گفته شده از خدا نیست و غیره، و این تصویرش دوتر از خودش رفته جلو، اساطیری راجبش ساخته شده، ولی تعداد کسایی که واقعا برن نبردن بخونن زیاد نیست. در اینکه به نظر من مرکز مارکسیسمه، به نظر من این مارکسیسم میتونه، نه فقط میتونه این کتاب بخونه و بفهمه، باید بخونه و بفهمه، برای اینکه تاثیر داره رو تمام برداشتش از کمونیسم. و من اینو تو بخش اول صحبتم میخوام بخوره بیشتر و تئوریکتر بازش کنم، جایگاه کاپیتال تو مارکسیسم و تو کمونیسم. تو دو وجه اجازه بدین راجع به این صحبت کنیم. یکی جایگاه کاپیتال در مارکسیسم به عنوان یه علم، به عنوان یه پیکره اندیشه علمی تحلیلی اثباتی، یه وجه علمی و اثباتی میشه تو مارکسیسم سراغ کرد و یه وجه نفی، سلبی، نقدی و پراتیکی انقلابی. این دو وجه تو مارکسیسم واضح، راجع به یه پیکره از ادبیاتش داریم حرف میزنیم. این دوتا وجه توش در آن واحد میبینیم و ترکیب این دوتا با همه که مارکسیسم میسازه. بدون اون جنبه انقلابی انتقادی و پراتیکی کمونیسم، تئوری مارکسیسم، وجه علمیش کاملا قابل یادگیری و قابل تدریسه. اگه جنبه انقلابی و پراتیکی کمونیسم ازش بذارین کنار، جنبه به اصطلاح زیر و رو کننده این مباحثات، جنبه سلبی کمونیسم بذارید کنار، مارکس به عنوان متفکر اقتصادی خیلی به اساس سرتش با هم بیشتر مربوطه تا تمام این بدنه علم اقتصادی دانشگاه. جالبه که این کتاب نام دیدید، کارل مارکس، تازگی در اومده، بیوگرافی خصوصی تر مارکسه. اولش طرف که خودش هم مارکسیست نیست میگه بعد از ماجرای بلوک شرق ما فکر میکنیم دیگه مارکس از مد میفته، دسته که الان صاحبان صنایع از زبونشون میشنویم که مارکس راست میگفت. واقعا میدونید چی راجب راست میگفت؟ میگن راجب انباش سرمایه میگن راست میگفت، راجب منشأ سود میگن راست میگفت، راجب منشأ ربا میگن راست میگفت، راجب رابطه مزد و اشتغال میگن راست میگفت، راجب تضادهای ذاتی سرمایه میگن راست میگفت. اگه سرمایه‌داری بشینه و کاپیتال بخونه، نظام اقتصادی خودشو بهتر میفهمه. منهای اون جنبه انقلابی، سلبی، پراتیکی کمونیسم که این کتاب جایگاهشو درش میگم، اگه اون از مارکسیسم در بیاید، اگه ممنوع بشه به جنبه انقلابی مارکسیسم فکر کردن، اگه بشود میشد عملا اینا رو جدا کرد، اون یکی رو یه جای دور انداخت و جنبه علمیشو نگه داشت، این کتاب مهمترین کتاب درسی اقتصاد قرن 20 دانشگاه میشد. علتی که نمیذارنش اونجا اینه که اگه اونو بیارن، اون یکی بعدن باهاش میاد و جنبه انتقادی مارکسیسم، جنبه پراتیکی انقلابی مارکسیسم با این کتاب میاد. دانشجو اینو نمیخونن، نمیذارن تو کتاب، میذارن تو کتاب خونه، ولی تو هیچ برنامه درسی دانشجوی اقتصاد تو دانشگاه دنیا تو اروپای غربی کاپیتال جز ریدینگ لیست طرف نیست، جز بستا لیست کتابایی که بخونه نیست، مگه استاد چپی خودش همت کنه و اینم بذاره در اونجا که بعد دو تا فصلش رو به مردم یاد.
شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری، به سخنرانی منصور حکمت در انجمن مارکس لندن تحت عنوان بازخوانی کاپیتال مارکس گوش می کردید و دنباله سخنرانی منصور حکمت را هم بعد از این انانسمنت براتون پخش خواهیم کرد. اینجا من مشخصات رادیو و مشخصات رادیویی برای یک دنیای بهتر رو براتون میگم. تلستار 12، ترانسپاندر 10، هوریزونتال QSPK 2.3، سیمبل ریت 19279 می باشد. با پخش قسمت دیگه ای از سخنرانی منصور حکمت به پایان برنامه امشب خواهیم رسید. ازتون دعوت میکنم که به دنباله سخنرانی منصور حکمت گوش کنید و تا برنامه آینده روزها و شبهای خوشی رو براتون آرزو کنید.
کاپیتال میگه کنار دستی که از نظر علمی جایگاه علمی این کتاب خیلی قوی تر از این حرف هست. وقتی این کتاب میخونی و بعد تزای فیزیوکراتا اقتصاددونای کلاسیک سمیت ریکاردو یا نیوکلاسیکا اقتصادهای بعدش مارشال به این طرف کسایی که دیگه اقتصاد امروز رو دوششون هست و کینزیان ها و غیره رو میخونین بچه بازی به نظر میاد. حرفای اقتصادی اقتصاددونای کلاسیک و نیوکلاسیک و بعد از اون در مقایسه با اون چیزی که تو این کتاب گفته شده از نظر علمی میگم، نه به خاطر اینکه رفیق مارکسیم دوستش داریم، به طور ابجکتیو همونطوری که اون صاحب صنعت سرمایه‌داری میتونه نگاهش کنه این کتاب خیلی علمی تره، ولی جنبه انقلابی انتقادیش مانع از اینکه این بره تو دانشگاه به اون صورت که باید بره تو دانشگاه. از نظر خود مارکس دو جنبه علمی و انقلابی همونطور گفتم با هم تنیده شده، یه پیکره واحد ادبیات سیاسی اقتصادی رو میسازه. ولی من میتونم اینجا براتون یه درجه تفکیک کنم عناصر مارکسیسم به عنوان یه تفکر علمی تحلیلی که جهان رو توضیح میده با عناصر مارکسیسم که به عنوان تفکر انتقادی انقلابی میخواد جهان رو تغییر بده و اینا هر دو رو بعداً جایگاهش و جایگاه سرمایه رو میخوام در رابطه با این دو برداشت از مارکسیسم بگم که این کجا این قرار میگیره. و به نظر من جنبه دومش خیلی مهمه، جنبه پراتیکی انقلابی تئوری مارکسیسم و جایگاه کاپیتال توش. بذار اول از اون جنبه اثباتی و علمیش صحبت کنیم. اون چیزی که همه میگن، همه فهم میکنن کاپیتال رو باید به خاطرش خوند. کاپیتال بخونیم ببینیم مارکس چیه. کاپیتال بخونیم ببینیم مارکس راجع به اقتصاد سرمایه‌داری چی گفته. کاپیتال بخونیم ببینیم متد مارکس در تحلیل جامعه چیه. رو این جنبه، جنبه واقعی مارکسیسمه. بله باید کاپیتال رو خوند تا فهمید مارکس چی گفته. این جنبه علمی و به اصطلاح اثباتی تئوری مارکس اون چیزیه که ما تاریخا بهش گفتیم یا تو خود مارکس هست، نگرش ماتریالیستی به تاریخ، ماتریالیسم تاریخی، نحوه‌ای که مارکسیسم جهان رو نگاه کرده، جهان نگری مارکسیستی، نظریه ماتریالیستی تاریخ و اینا اساسا تو کتاب ایدئولوژی آلمانی بحث شده. من میخوام اگه شما وقت دارید فقط تو زندگیتون دو صفحه مارکس بخونید، من پیشنهاد میکنم این دو صفحه رو بخونید. مطلبی است مال پیشگفتار و نقد اقتصاد سیاسی. به نظر من بزرگترین مهمترین دو صفحه تئوری کمونیسم اینه. پیشگفتار و نقد اقتصاد سیاسی تو سال 1857 با همراه با یه کتابی به اسم همون نقد اقتصاد سیاسی، در افزوده‌ای به نقد اقتصاد سیاسی منتشر شد که اولین سه تا فصل کاپیتال رو که بعداً می‌خونید اون همون کتابه و کاپیتال امتداد اون. بذارید اینو من براتون بخونم، واسه ترجمه‌اش رو باید همینجا فعل بداهه بکنم، از اون متن انگلیسی به اون روونی که دوست داشتم واسه من نخواد. مارکس میگه که مارکس دانشجوی حقوق و فلسفه و غیره بوده و زیاد تجربه در بحث اقتصاد نداشت. میگه اگرچه حقوق رشته تحصیلی من بود، رشته ویژه مطالعه من بود، به عنوان بخشی از فلسفه و تاریخ دنبالش میکردم حقوق. در سال 1842 و 43 به عنوان ادیتور راینیش زایتونگ اولین بار خودم رو توی این موقعیت عذاب‌آور پیدا کردم که مجبور شدم راجع به اقتصاد سیاسی حرف بزنم و اون به خاطر این بود که مجلس راین داشت راجع به دوزی چوب از جنگل یه قوانین میگذروند که این کشاورزه آدم های به اصطلاح آسوپاس میرفتن از جنگل چوب برمیداشتن برای خودشون، داشت قانون میگذروند راجع به این بساط چوب و بحثای سر این مسئله شروع شده بود علیه روزنامه رانیش زایتونگ و که درباره موقعیت دهقانای مزل. مارکس اونجا میفهمه که باید بره اقتصاد سیاسی بخونه. اینطوری نمیشه با این بحثایی که راجع به حقوق و تاریخ و اینا خونده و این با فلسفه و اینا جواب بحث دزدی چوب و بحث دهخانهای موزه رو نمیشه داد و دارن به روزنامه‌اش حمله میکنن سر موزه گرفت. یه اولین کاری که دست گرفتم بکنم این بود که تردیدامو در مورد هگل تصفیه حساب بکنم باش، در مورد فلسفه هگل راجب حقوق راجب قانون. یعنی اول نشسته یه چیزی نوشته راجب نقد فلسفه حق هگل، گفتم من این نشستم نوشتم که بعد مطلب خیلی اقتصادی از غیر عذاب در میاد و به اسم دستنوشتهای پاریس یا دستنوشتهای اقتصادی سیاسی اقتصادی فلسفی اینو چاپ میکنه سال 1844. میگه مطالعات منو به این نتیجه رسوند که نه روابط حقوقی و نه اشکال سیاسی رو نمیشه به اعتبار خودشون فهمید یا بر مبنای توسعه عمومی شعور و ذهن بشر، و برعکس اینا رو باید از شرایط مادی زندگی آدم ها، از اون مجموعه ای که هگل بهش میگه جامعه مدنی، از این در آورد که آناتومی و به اصطلاح سخنبندی جامعه مدنی باید تو اقتصاد سیاسی اون جامعه جستجو بشه. این نتیجه‌ای که مارکس گرفته بعد از اینکه رفته ببینه دنیا چه خبر و تاریخ چیه و فلسفه چیه، بالاخره مجبور شده رفته کتاب خونده میگه نه مثلا اینکه از حقوق نمیشه شروع کرد راجع به حقوق حرف زد، از فلسفه نمیشه راجع به فلسفه حرف زد، راجع به جامعه نمیشه حرف زد بدون اینکه اول راجع به اقتصاد سیاسی حرف بزنه. با همه اینا ریشش تو اقتصاد سیاسی و شرایط مادی اون جامعه است. میگه مطالعه اینو تو فرانسه شروع کردم، تو پاریس شروع کردم، بعد رفتم بروکسل ادامه دادم و وقتی پلیس گذاشته دنبالش رفته بروکسل دوباره این کتابش رو خودش برده و خونده و به این نتیجه رسیده که به این مهمترین فصل به نظر من، اون مهمترین چند پاراگراف کمونیسم توری مارکسیسم به نظر من، که وقتی میگم به این نتیجه رسیدم که وقتی این نتیجه رسیدم دیگه این شد چراغ راه تمام زندگی فکری من. این نتیجهش اینجا میخواد خلاصه بکنه، من اینجا براتون میخونم. میگه در تولید اجتماعی زندگیشون در تلاش در باز تولید اقتصادی مادی وجود زیستشون، انسان ها به طور ناگزیر وارد روابطی میشن که مستقل از اراده اوناست و این روابط تولیدی هستن که در هر مقطع در هر دوره وجود داره. میگه آدم ها برای زنده بودن و برای وجود داشتن مستقل از ارادهشون در هر دوره وارد روابط اقتصادی میشن. کلیت این روابط اقتصادی زیربنای اقتصادی این مناسبات تولید زیربنای اقتصادی جامعه رو تشکیل میده، اون بنیاد واقعی که بر مبنای اون روبنای حقوقی سیاسی بنا میشه و تمام اشکال شعور اجتماعی با این تطبیق پیدا میکنه. یعنی میگه بشر وارد مناسبات تولیدی میشه، تو هر دوره مجبور مستقل از ارادش توی مناسبات تولیدی چشم باز میکنه بهش وارد میشه، مناسبات حقوقی و سیاسی جامعه روی این زیربنای اقتصادی بنا شده و بعد اشکال همه اشکال درک و شعور ذهنیش، مذهب، شعر، ادبیات، آگاهی، هنر، زیبایی، همه اینا تطبیق پیدا میکنه با این واقعیتی که زیربنای این قضیه است. شیوه تولید زندگی مادی شکل میده به کل پروسه اجتماعی، زندگی اجتماعی، سیاسی و فکری. در مرحله ای از توسعه نیروهای مادی تولید و روابط تولیدی، این توان تولیدی بشر با این مناسبات اقتصادیش در تضاد قرار میگیره. یعنی در واقع با اون چیزی که بهش میگه مناسبات ملکی، میگه در یه جایی نیروی قدرت تولیدی بشر با مناسبات اجتماعی تولید با مناسبات ملکی در تضاد قرار میگیره و بعدش اونجاست که دوره از انقلابات اجتماعی شروع میشه و در این دوره انقلابات اجتماعی این نیروهای مولده بشر به تکون در میاد تو صدها شکل حقوقی، سیاسی، ادبی هنری یه مبارزه طبقاتی اوج میگیره و تبدیل میشه به شرایطی که اون مناسبات ملکی و اون روابط مالکیتی که مزاحم رشد نیروهای مولده بوده دور قبلش رو عوض میکنه، باز وارد یه شرایط اقتصادی جدید و یه مرحله جدیدی میشیم که باز بشر زندگی مادیشو داره بر مبنای اقتصادیات جدید شکل میده و باز اون دوره هم مطابق خودش اشکال روبنای سیاسی، حقوقی و غیره خواهد داشت. این حرف مارکس درنچه میگه من میگه آگاهی و شعور بشر، ذهنیت بشر نیست که زندگیشو میسازه، زندگی مادیشو میسازه، بر مبنای فکرت نیست که میری جامعه سازمان میدی، بر مبنای سازمان نیست که جامعه حول تولید پیدا کرده که افکارتو شکل میده. شما ممکن اینو در کل قبول کنید ولی متوجه ظرایف این بحث نباشید. میدونید مارکس داره چی میگه؟ میگه هر چی شما بهش فکر میکنید، حتی حقیقت، رنگ ویژه دورانی و تاریخی رو داره که ریشه‌اش برمیگرده تون مناسبات اقتصادی. شما الان یک کاری که اگه دقت کرده باشین توی این فیلم‌های فضایی و به اصطلاح علمی تخیلی میکنن اینه که مثلا سال 3000 سفینه رفته در کهکشان‌های دیگه ولی هنوز با کرات دیگه دارن پول میدن و جنس میخرن. هنوز ذهنیت کاپیتان کشتی سفینه‌ای که داره در اون ور راه شیری مثلا با یه موجودات دیگه سر کله میزنه تو فکر ارزش چیزهاست، داره مبادله میکنه و اخلاقیاتش، تصورش از رفاقت، دوستی، تعهد، زیبایی، خوبی، بدی همه چیزیست که ما امروز داریم. خب فیلم امروز ساختن، طرف نمیتونه تصور کنه که اگه تو مناسبات اجتماعی به جایی رسه که آدم رو باشیست که سفینه فضایی فرستادی با سرعتی لابد چند برابر نور اون بره چند تا کهکشان اونورتر، دیگه مقوله‌ای مثل داد و ستد، بدبستان، انصاف به معنی امروزی کلمه، عشق به معنی امروزی کلمه، زیبایی به معنی امروزی کلمه، رفاقت به معنی امروزی کلمه دیگه معنی نداره. چون اینا رنگ جامعه‌ای که تو زندگی می‌کنی داره. خودتون به خودتون فکر کنید چه چیزی به نظرتون درست میاد، چه چیزی به نظرتون زشت میاد، چه چیزی به نظرتون زیبا میاد. منصفانه وقتی میگید یه چیزی هست یا نه دارید با چه ملاکی فکر میکنید؟ وقتی میگید یه چیزی منصفانه است، تصورتون از عدالت از چی میگیرید؟ ما الان میشینیم فیلم اسپارتاکوس رو نگاه میکنیم فکر میکنیم اونا مثلا بردای سری از این پناهنده ها بودن و الان انقلاب کردن. تصور نمیکنید که در زمان خودشون آدم حتی خودش آدم مساوی با رومیه نمیدونسته، فکر میکرده پستره. این که با طرف حاضر نبوده و برده از یه منطقه فیزیکی نزدیکتر بشه معاشرت بکنه، حتی جواب حرفی رو بده مثل احشام باش رفتار میکرده، این طور نبود که برده میدونه اگه ما رو میدید میگه آقا میبینی ما چطور رفتار میکنه، ما رو مثل گاو و گوسفند نگاه میکنه. این طور نیست. در اون مقطع اون ذهنیت حاکم بشریت اون روزه، عادل ترین آدم اون روز هم میشینه و برده داری جز سیستم خودش فرض میگیره. کما اینکه یه روزی الان به رفتار ما با حیوانات خواهند خندیدیم، یعنی نگاه کنیم با حیوانات با موجودات زندگی چیکار میکردن. یه چیزایی داشت مثل کشتارگاه که سعی میکردن تمیز نگرش دارن و اگه حیوانی مریض میشد فورا با تیر میزدنش و اگه اسبی تو مسابقه پاش میپیچید با تیر میزدنش و بچهشون رو اگه زیاده بر مصرف بود سخت میکردن. ما اینا رو امروز داریم با فرهنگ و اخلاقیات امروز میسنجیم و خوب و بدی مقولا و جایگاهش رو تو ذهنمون، جایگاه اخلاقیاتمون، جاش از نظر اخلاقی حقیقی بودن و غیر حقیقی بودن تصمیمات و افکارمون همه رو با توجه به جامعه امروز داریم میگیریم و رنگ سرمایه و مبادله و کالا و ارزش اضافه، سود، فتیشیسم کالایی و غیره، همه چی رو تو این تصمیمات امروز ما میبینیم. بشری که 300 سال قبل از ما زندگی میکرد یا 400 سال بعد از ما زندگی میکنه این مقولات اینطوری اصلا درک نمیکنه، چون زیربنای اقتصادی چیز دیگه بهش خوش میکنه. گفتم شما خود فکر کنید ببینید از چه چیزی خوشتون میاد، با کی معاشرت میکنید، کجا دوست دارید زندگی بکنید، آدم ها رو چجوری قضاوت میکنید. سوال چندم مکالمتون با این نفر میپرسید چی کاره است؟